بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دیروز درس کردیم که وقتی عقل تحلیل میکنه و وجود و ماهیت رو از همدیگه تفکیک میکنه، به لحاظ خارج حکم بر تقدم وجود بر ماهیت میکنه، یعنی اصل رو وجود میدونه و فرع رو ماهیت به حساب میاره. ولی وقتی تو فضای ذهن مسئله مطرح میشه، دیگه مسئله برعکسه، اصل ماهیت میشه و بسیاری از چیزها از جمله وجود فرع او خواهد شد. بذاریشون در قسمت آخر عبارت قبلی فهمیدن لهم محل اصل فل احکام ذهنی، در احکام ذهنی ماهیت اصل. توضیح این بیانی که اینجا اومده میخوام یه مقداری عرضی داشته باشم، گرچه جست و گریخته در پاره ای از عبارت ها خود صدر المطلعین علامه طباطبایی یک نیشه قلم هایی در حد یک سطر و یا گاهی کمتر و بیشتر مطلب فرمودن، اما اونطور که لازم اینجا گفته بشه این هستش که اینی که اینجا گفته شد، یعنی ماهیت اصل هست در احکام ذهنی، این برمیگرده به قوای ادراکی ما، یعنی سرش به حوزه های ادراکی ما رجوع میکنه. توضیح شاید از جهت مختصرش اینه که قوای ادراکی حصولی ما که همون مباحث ذهنی اینها هستش، این در بسیاری از حوزه ها، حالا محل بحث ما که اینجوریه، تابع علوم حضوری ما هست. ما به حسب علوم حضوری به خاطر اینکه از این سو به طرف واقع حرکت میکنیم، نه اینکه از بطن واقع بیاییم به سطح واقع، بلکه از سطح واقع به طرف بطن حرکت میکنیم، لذا در فضای علوم حضوری ما ابتدا ماهیات رو میابیم، حالا یا مثلا وسیله حس یا قوای دیگه یا شهود عقلی یا هرچی هستش، ما ماهیات رو درک میکنیم، ابتدا ماهیات رو درک میکنیم. خب در نگاه های متعارف فلسفی نگاه از این عمیق‌تر نمیشه، ولذا شما میبینید تمام مباحث فلسفی پیش از صدرا در همین حد متوقف میشه. یعنی ما بعد از این که به نحو شهودی مایات در کردیم و تبدیلش کردیم در فضای ذهنی به علوم حصولی، همه حرفامون رو راجع به همینا میزنیم. لذا شما میبینید اکثر مباحث فلسفی در حوزه همین ماهیات دور میزنه. مثلا میگیم ماهیات آیا واحد است یا کثیره، بحث وحدت و کثرت و همانند های اینا به قوه و بالفعل و همه اینا در ارتباط با این ماهیات مطرح میشه. از جمله این که راجع به این ماهیات بحث میکنیم، میگیم اینا موجودند، معدومند، به چه شکله، مرتبه ذاتش چیه. وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که در این حوزه ما ماهیات را اصل قرار دادیم، اصل به این معنا یعنی متنی که بقیه چیزها وصف انتزائی او حساب می شوند، اوصاف انتزائی او حساب می شوند. ما ماهیات رو در احکام ذهنی موضوع قرار می دیم به خاطر همون روند معرفتی که عرض کردم، و ریشش برمی گرده به خارج، چون سطح واقع را ماهیات شکل می ده، چون ماهیات مظهر وجوده بر اساس دستگاهی که در صدر و اینا هستش، مظهر وجوده. لذا ما وقتی به لحاظ شهودی با مظاهر که برخورد میکنیم راجع به همینا هم حرف میزنیم، بازتابهای ذهنی که پیدا میکنه و علوم در واقع حصولی ما مملو و از ماهیات که میشه، ما راجع به ماهیات حرف میزنیم، میگیم واحد است، کثیر است، موجود است، معدوم است، بالقوه است، بالفعل است و همانند اینا رو راجع به اینا پیاده میکنیم. تو این حوزه واقعا اونی که اصل هست به عنوان متن ماهیاته، و بعد بقیه به عنوان صفات انتزاعی از او انتزاع شده و بر او هم میشن. یکی از علل گرایش به اصالت ماهیت همینه. یکی از مهمترین علتی که گرایش به اصالت ماهیت وجود داره همین نقطه است که ما به لحاظ دستگاه ادراکی اینجور مشاهده میکنیم. ولی تو دقت هایی که صد را به عمل آورده، حالا ریشاش به قبل برمیگرده، صد را به عمل آورده، متوجه شده که اونی که متن است و اینا جزء صفات انتزاعی او هستن، از جمله همین موجودیتی که برش هم میکنیم، خودش یک صفت انتزاعی یک متن دیگر هست که اتفاقا اون متن واقع رو تشکیل میده. و اون چیه؟ همون وجود، اون از حقیقت وجود، نه بحث وجه و مفهومی نیست، اون حقیقت وجودی که متنه، این ماهیت تازه حیثیتی از او هست. لذا صدرا وقتی که این بحث رو مشاهده میکنه میگه به لحاظ متن خارج وجود مقدم است، یعنی متن است، یعنی اصل است و ماهیت فرع او، ولی به لحاظ دستگاه های ادراکی و به لحاظ ذهنی ماهیت اصل است و متن است و بقیه حیثیت های انتزاعی که از او استفاده میشه. منتها صدرا از این بحثی که الان عرض کردیم تعبیر میکنه که پیش از این اصل و ماهیت میدونستن، فرع رو وجود میدونستن، ولی بر اساس دستگاه ما مسئله برعکس شده. این اصل رو ما وجود میدونیم، فرع رو ماهیت میدونیم، ولی در این عبارت ها اگر ما کاری به اصالت ماهیت نداشته باشیم کاملا معلوم میشه چرا اینجوریه. به لحاظ خارج صدرا میگه حق به من هستش که وجود اصل است و بقیه فروعشه، از جمله ماهیت. به لحاظ دستگاه های معرفتی و ذهنی اصل این اونی که متن هستش، ماهیت هستش و بقیه از اون انتزاع میشه. ولی از این معنا خود صدرا تعبیر کرده، گفته من عکس اونا رو میگم. این عکس رو باید توجه بکنیم یعنی چی؟ چون ظاهر این عکس در خیلی از تعبیرات این هستش که اونی که به نظر ما متقدم بود و اونی که متأخر بود در فضای ذهن جاش رو برعکس میکنه. یعنی اونی که متأخر بود میشه متقدم، اونی که متقدم بود میشه متأخر. در خیلی از عبارت ها ظاهرش اینجور نشون میده، ولی در صفحه 415 از همین جلد اول به این نکته توجه داده. میگه درسته که ظاهرا شما مشاهده میکنید در متن خارج وجود مقدمه با توجهی که ما دادیم و ماهیت متأخره، تو اینجا حرفی نیست. بعد گفتیم در ذهن برعکس میشه، ماهیت متقدم میشه ولی وجود متأخر میشه، ولی این وجود غیر از اون وجودی که متقدم بوده. این وجود یک مفهوم مصدری هستش که به عنوان خصائص انتزاعی ماهیته. چطور میشه؟ خب تو این بحث دقت، چطور میشه ماهیت بستر بشه برای انتزاع یک مفهوم موجود؟ چون خود ماهیت پشت داده به وجود حقیقی. چون ماهیت پشت داده به وجود حقیقی، یعنی به وجود حقیقی، به حیثیت حقیقی وجود حقیقی موجوده، لذا شما در مرحله متأخر از این ماهیت موجود به وجود، از این ماهیت یک حیثیت انتزاع میکنید که این حیثیت در واقع، حالا یه مقدار بحثش دقیق میشه، این چیزی که الان انتزاع میکنیم این موجودیت مجازیه، ولی به نحو حقیقی از دل ماهیت انتزاع می شود. به برکت اون وجودی که متنه، ما موجودیت رو نه به معنای در درجه اول بلکه به معنای ثانیه و بلرزش هم می کنیم، ولی خود این هم به نحو حقیقی هستش. در صفحه 415، حالا بعدا دوستان مشاهده می فرمان و تطبیق می کنم با آنچه را که از کتابشون هست، در صفحه 415 همین عبارت‌های محقق طوسی رو یه بار دیگه میاره. چون این عبارت مال خواجه نصیر بود که وجود در خارج مقدم است بر ماهیت ولی در ذهن ماهیت مقدم است بر وجود، همین عبارت رو میاره. از اون مثلا سطر پنجم، فقط انکشف ان السوادر بالذات یل وجودات لاغیر ثم العقل یجد، از اینجا بحث شروع میشه. بعد تا اونجا میفهمد و هذا معنا ما قاله المحقق طوسی فی کتاب مسار المسارع، و بعد عبارت خواجه رو میاره و هو ان وجود المعلولات فی نفس الان. ما اونجا رو از شرح اشارات نام کردیم ولی در مسار المسارع هم هست، و هو ان وجود المعلولات فی نفس الان متقدم علی ماهیاتها و عند العقل متأخرا عنها. اینجا کلام خواجه تمام میشه. اون کلام خواجه تمام میشه. بعد ایشون میفرماد فلا یرد علیها ما اورده بعضهم من ان تقدم السفر الموصوف غیر معقول. حالا نمیخوام راجع به خود بحث اونجا عرضی داشته باشم، لانک قد علمت ان المتحقق في نفس الامر اولا و بالذات ليس الا الوجود ثم العقل ينتزع من الماهیه في حد نفسه و يحمل عليها و يحمل على الماهیت علیها این على الماهیت الموجودیت المستریت المعخوزت من نفس الوجود. فما هو صفت الماهیه بالحقیقه هی الموجودیت المستریه و ما یتقدم علیها بالذات هو الوجود الحقیقی. اونی که متقدم است بر ماهیت وجود حقیقیه، اونی که متأخر است از ماهیت اون معنای مستری معنای مفهومی وجود استش که به یک روندی که به لحاظ بستر حقیقی استش بر این ماهیت حمل میشود.
مقوله
ثانی فلسفیه، همینو مقوله ثانی فلسفیه. پس بنابراین سر این که ماهیت اصل هست برای مثل وجود در احکام ذهنیه چون این نکته ایست که الان عرض کردیم. اگر ما بخوایم بحث رو یه مقداری مثلا فرسونید آزاد از این فضا عرض بکنیم، ما اینجا متوجه همون تقدم اصل بر فرد، تقدم متن بر حیثیات انتزاعی متن میشیم. بله، اون وقت که شما وجود با ماهیت رو در نظر بگیرید، وجود متن است و حیثیت انتزاعیش میشود ماهیت. ولی اگر خود ماهیت متن باشه، یک جور تقدم دارد بر حیثیت های انتزاعیش که تعبیر دقیقش اینه که باید بگیم این تقدم، تقدم متن است بر حیثیت انتزاعیش. ولی الان صدرا وقتی میخواد بپردازه به این که در فضای ذهن وقتی شما میگید ماهیت مقدم است بر اون وجودی که برش هم میشه، حالا صدرا میپردازه که این چه جور تقدمیه. حالا من به نظرم میرسه که باید این بحث از جای دیگه افسوده باشه. ایشون میتونست، یعنی دستش بود که تقدم‌های دقیق‌تری بحث اون چه که الان عرض کردیم رو بگه، ولی در اصل این دو تا تقدم رو اینجا مطرح میکنه. ادامه بحث رو داریم وارد میشیم. این که ماهیت در ذهن مقدم است بر وجود، این چه جور تقدمیه؟ ماهیت چه جور مقدمه؟ یه دو جور تقدم شما میتونید مطرح کنید. یکی تقدم به وجود داره بر اون وجود، ماهیت تقدم به وجود داره. چرا؟ چون خود این ماهیت میگه کما ستعلم، و منظور عبارت بعدیه، به خاطر اینکه اون وجودی که تو ذهنه، خب بالاخره به حسب وجود ذهنی که موجوده، یعنی پیش از اینکه وجود محمول بیاد ها، پیش از اینکه وجود محمول بیاد خودش به یک وجود موجوده. پس این ماهیت بالوجود تقدم دارد بر اون وجودی که محمول واقع میشود. یکی این تقدمه. یه تقدم دیگر چیه؟ میگه میتونیم اینجور بگیم، یعنی مشخص میشه که اینجا حرفای حالا یا به ذهن ایشون یا به دیگری داره میرسه که این بحث رو حل کنه چه جور تقدمیه. یا اینکه بگیم این یک تقدم دیگری است، یعنی به نظرم میرسه که اشاره داره به فرمایشات میرداماد. پیشتر پنج نوع از اقسام تقدم مشهور بوده، بعد ایشون میگه یواش یواش دانسته شده که یک نوع تقدم دیگر هم هست و اونم تقدم به تجوهر و ماهیت. تقدم به تجوهر و ماهیت مثل تقدمی که جنس و فصل بر چی دارن؟ نو دارن. تقدم به وجود نیست، این تقدم به ماهیت و تجوهره. تجوهر یعنی تقدم به حسب ذات، تجوهر نه جوهر در مقابل عرض منظور نیست. خب ما اینجا هم همین حرف رو بزنیم. میشه حرف زد اینجا و میشه مثلا نکته هایی گفت، ولی الان میبینید که صدرا داره اینا رو درست میکنه به این معنی که میخواد یه جوری تقدم ماهیت بر وجود رو توضیح بده که این تقدم، تقدم به ماهیت باشه. یعنی اصلا به حسب جوهر ذاتش تقدم دارد بر اون چیزایی که برش هم میشود از جمله وجود. ببینید عبارت رو، و هاذا تقدم، نگفت که ماهیت در ذهن مقدم است بر وجود، این چه جور تقدمیه؟ و حاضر عرض کردیم بحثایی که خود صدرا کرده خیلی خوب، چون خودشون گفته اصل تقدم متن است بر حیثیات متن. میفرماد و حاضر تقدم اما بالوجود کما ستعلم و هو، همین صدر زیل صفحه بعدم میاد، به خاطر اینکه این وجود، این ماهیت که شما توی ذهن میارید و بعد وجود رو برش هم میکنید، خب این ماهیت موجود است به حسب وجود ذهنی، پس تقدم به وجود دارد بر اون وجودی که میخواد برش حمل بشود و با اون مقایسه میشه. و هاذا تقدم اما بالوجود کما ستعلمه، او لیس بالوجود، یعنی که نه بگیم به وجود نیست. پس چجوریه؟ بالماهیه، اصلا تقدم بالماهیه هستش. و سیجی و بعدا در اقسام تقدم و تاخر اینا خواهد اومد. و سیجی او و سیجی او انها هنا تقدمن غیر الخمسه المشهوره. تا اون زمان پنج تا تقدم، میدونید که حالا در فرمانشات علامه طباطبایی در همون قسم تقدم و تاخر اینجا یادم نمیاد، تا هشت تا تقدم و تاخر مطرح شده، هشت تا نه تا تقدم و تاخر مطرح شده. ولی حالا در اون فضا بقی حالا میرداماد بعد خود صدرا و بعد مثلا حاجی سبزواری تقدم به در و همانند این اضافه شده تا تعدادش مثلا به 8-9 تا رسیده. و سیجی و انها اونا تقدمن غیر الخمسه المشهوره. اون چیه؟ من از رسول آقای حسن زده، از آیت الله آقای حسن زده فرمودن که ما در نقطه 14 از 1001 نقطه تعداد تقدم و تأخرا و سیر تاریخیشون رو توضیح دادیم. در حاشیه گفتم و آدرسشون اینجا عرض کردم در کتاب 1001 نقطه، فهمیدن که ما این رو آوردیم. و سیجی و انها اونا تقدمن غیر الخمسه المشهوره. اون چیه؟ و هو تقدم به اعتبار نفس تجوهر و الحقیقت، یعنی تقدم به ماهیت، تقدم به تجوهر، که منظور تجوهر یعنی هویت ذاتی ماهیت. مثل چی؟ که تقدم ماهیت الجنس الا ماهیت نو بلا اعتبار الوجود. بلا اعتبار الوجود، الان جنس بر نو قطعا تقدم داره ولی بالوجود نیست. این چه تقدمیه؟ میگه تقدم به ماهیت، اصلا ماهیت جوهر مقدم است بر ماهیت نو. ما بگیم در بحث مورد نظر ما، یعنی در نسبت ماهیت با وجود، ماهیت تقدم به ماهیت و تجوهر دارد بر اون وجودی که برش حمل می شود. چرا؟ به خاطر اینکه اینا خصایص او هستش. مثل تقدمی که اربعه نسبت به زوجیت دارد، تقدمی که اربعه نسبت به زوجیت دارد چه جور تقدمیه؟ اینا هم همین رو بگیم. مثل تقدمی که ماهیت بر امکان ماهوی دارد، توجه کردید؟ مثل این جور تقدم ها. اصلا فضایی که خود صدرا پیریزی کرده بهترش اینه که بگیم متن و حیثیت های انتزاعی. تقدمی که متن از حیثیت ها و خواص انتزاعیش داره خیلی واضح و روشنه. خب موجودیتی
که میفرمایید
دقیقا
همون موجودیه که
استفراحی نمیده تشکیل کاملا نمیدونم، حالا کاملا کاملا میشون نمیدونم. تمام
موجودیتی
آره، خودش به یک وجود ذهنی موجود دیگه. خود اون ماهیت که شما در ذهن قرار میدید همین الان، نه نه اون وجود نه، مثلا میگید ماهیت موجود است در خارج، راجع کردید اینو دارید حرف میزنید، میگید الان همین هی میگید پایین تر، این همین بحث شکافته میشه و دقیق تر خواهد شد. و بل جمله، من این عبارت رو بگم و یه توضیحی لازم است عرض میکنم. و بل جمله و بل جمله یعنی بحثی که تا حالا توضیح دادیم. و بل جمله مغایرت الماهیه للوجود و تصافها بهی امر عقلیان. مغایرت ماهیت با وجود و اتصاف ماهیت به وجود، این را کنار هم آورده، چون هر جا اتصاف مطرح باشه باید کثرت و مغایرت هم همونجا مطرح باشه. این بر اساس همون قاعده کلی است که صدر متعلم در جلد اول اسفار صفحه 334 بهش توجه داده. مغایرت همون عروضه، توجه کردید؟ مغایرت همون عروضه، عروض گفته میشه این همون مغایرت، مغایرت یعنی همون عروض. حالا چرا عروض گفته شده؟ یک لم کوتاهی درش هست. حالا در هر صورت صدرا تو صفحه 334 در جلد اول یه قاعده پیریزی کرده که خیلی اوضاع خیلی از چیزها رو تغییر و تحول داده، ولی این قاعده خودش خیلی بنیادینه و اون این استش که اتصاف هر جایی است مغایرت هم باید همون جا باشه، عروض باید همون جا باشه. نمیشه اتصاف یه جا باشه عروض تو یه جای دیگه باشه. میدونید بنابر دیدگاه مشهور در ارتباط با معقول‌های ثانیه فلسفی چی گفته میشه؟ اتصاف خارجیه ولی عروض ذهنیه. صدرا در همون صفحه که عرض کردم بر این دیدگاه برمی‌آشوبه، همونجا ذیلش هم حاجی سبزواری با او مخالفت میکنه. این صدرا میگه این چه معنی داره اتصاف الف به ب در خارج باشه ولی عروض الف به ب در ذهن باشه، یعنی مغایرتش در ذهن باشه. و هر جا اتصاف باشه مغایرت همونجا باشه. اگر در ذهن هر دو باید تو ذهن باشه، اگر در خارج هر دو باید توی خارج باشه. الان صدرا چی میفرماد؟ میفرماد اتصاف ماهیت به وجود و طبیعتاً مو... یعنی بر اساس همون قاعده داره میگه مغایرت ماهیت از وجود هر دو امر عقلیه. من این جمله می کنم و توضیح ارز کنم. و بالجمله مغایرت المایه للوجود و اتصافه بهی امر عقلی انما یکون فی الذهن، در ذهن نه در خارج. خب صدرا اینجا این حرف رو داره، عروض و اتصاف بین وجود و ماهیت کجاست؟ در عقل، در ذهنه. خب ما میدونیم که فرمایش صدرا به همین مقدار نیست، هم در کلمات قبل دیدیم، هم جاهلیه مشاهده کردیم. تقدم وجود بر ماهیت در خارج یعنی مغایرت، یعنی نوعی اتصاف رو در خارج بردن. و ما میدونیم اساسا نسبت معقولهای ثانی با متن هرچی هستش، نسبت ماهیت با متن وجود هم همونجوری هستش. صدرا به لحاظ نگاه نهاییش، خصوصا آنچه را که در صفحه 34 از جلد اول گفته، باید عروض و اتصاف ماهیت و وجود هر دو رو کجا بدونه؟ خارج بدونه. اینجا هر دو ذهنه و ما به حسب توضیحاتی که دیروز عرض کردیم هیچ گونه منافاتی بین این دو تا حرف وجود نداره. صدرا فقط مخالف اینه که بگید عروض تو ذهنه، اتصاف تو خارجه، با این مخالفه. و الا وقتی که اینجا میگه عروض و اتصاف تو ذهنه، چی رو در نظر گرفته؟ ذهن شیخ اشراق و امثال شیخ اشراق رو در نظر گرفته که ارتباط وجود و ماهیت رو میخواد ارتباط جوهر و عرض بدونه. بر اون اساس هستش که میگه، میخواد بگه اگه عروض اتصاف اینجوری میخوای در نظر بگیری، اصلا تو خارج نیست، تو ذهنه. بله تو ذهن هست که شما ماهیت یه ور میندازی، وجود یه ور میندازی و بعد اینا رو به هم دیگه رسم وصف میارید، که بازم توضیحات عمیق‌تری در این قسمت هم وجود داره. بله اگر به اون لحاظ در نظر بگیرید، عروض و اتصاف هر دو توی ذهنه، عروض و اتصاف وجود و ماهیت هر دو تو ذهنه. این تو کجاست؟ اونجایی که شما ماهیت رو اصل قرار میدید و وجود رو فرع و متأخر و تفکیک کردید، تو حوزه ذهن نگاه کردید، عروض و اتصاف تو ذهنه. ولی صدرا به حسب عبارت قبلی و بعدی و مکرر در مکرر هیچ مخالف این نیست که بگه عروض و اتصاف وجود و ماهیت در خارجه. ولی عروض و اتصافی که در خارج هستش فرق خواهد کرد با عروض و اتصافی که هر دو در خارج است به لحاظ معقول‌های اول. در معقول‌های اول هم ما میگیم ملاکشون چیه؟ عروض و اتصاف هر دو تو خارجه. در حسب اینکه دوستان این بحثا رو در جای دیگه مشاهده کردن دارم عرض میکنم، عروض و اتصاف میگیم هر دو در خارجه. مثلا انسان عالم است، مغایرت انسان و عالم در خارجه، اتصاف انسان به عالم هم در خارجه. خب شما الان که میگید نسبت، ببینید اینجا توضیح بدم، تو همین فضا هستش که اگر اینجوری بخواید بیاندیشید، صدرا میگه عروض و اتصاف وجود و ماهیت کجاست؟ تو ذهنه. ولی تو اون حرف دقیقش وقتی میگه عروض و اتصاف وجود و ماهیت در خارجه، خودش تمییز میذاره بین عروض و اتصافی که معقول‌های اول نسبت به هم دیگه دارن. میگه عروض و اتصافی که در خارج است به لحاظ معقول اول به لحاظ دو تا متن وجودیه، مثل جوهر است. ولی اگر من در باب وجود و ماهیت عروض و اتصاف را، نه فقط اینجا، در تمام معقول‌های ثانی فلسفی در صفحه 34 رسما همه رو داره تو خارج، اگر من عروض و اتصاف رو بردم تو خارج، نه یعنی دو تا متن وجودی، اونجا عروض و مغایرتی بسیار دقیق مد نظر منه و اتصافم تو همون فضای مغایرت و کسر صورت میگیره. نه اینکه بخوایم جلوتر از این ببریم، وصفهای معمولی رو در نظر بگیریم، مثل جوهر و عرض رو ملاحظه کنیم. اگر اینا رو میخواید نگاه کنیم، خب این عروض و اتصافه به اثر معقولات اوله. این عروض و اتصاف به دو تا متن وجودی نیاز داره، این در خارج نیست، بین وجود و ماهیت نیست. ذهنی میکرد با اونجا کار نداریم. نه، شیخ اشراق در مقابل چی بایستاد گفت وجود ذهنیه؟ در مقابل اینکه وجود و ماهیت اگر تو خارج باشن بخواد ارتباطش مثل جوهر و عرض باشه، اینو رد کرد. صدرا میگه منم اونو قبول ندارم، منم تو اینجا با شما همراه هم، مثل اون نیست، عروض و اتصاف خارجی باشه به این شکل نیست. اگر مثل جوهر و عرضی میخوای فکر کنی، اصلا تو خارج نیست، فقط تو ذهن، حالا مثلا میشه پیداش کرد تو ذهنه. ولی تو خارج اینا یک چیز هستن. بله خود صدرا یه گام جلوتر میذاره، میگه من میتونم عروض و اتصاف رو برم تو خارج، اما نه به معنی جوهر و عرضی. به معنای متن و حیثیت متن، به معنای اصل و فرعی که تو اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یاد گرفتیم، به این معنا میگم تو خارج. پس اگر در این جمله صدرا میگه مغایرت و اتصاف ماهیت و وجود در ذهنه، هیچ منافات ندارد با مثلا عبارت هایی که در جای دیگه ایشون مطرح کرده و هر دو رو برده تو خارج و گفته اتفاقا اونی که موضوع وجوده، اونی که محموله چیه؟ ماهیت. اصلا وقتی موضوع محمول جاشو عوض میکنه تو خارج، یعنی اتصاف دیگه، یعنی مغایرت دیگه. ولی هشدار میده که این مشابه بحث جوهر و عرض و معقولات اول و همانند و اینها نیست. خب شما میگید که تو ذهن، اینجاست که بحث بعدی باز میشه، شما میگید که تو ذهن، بله در ذهن ها با هم دیگه مغایرت دارن، یعنی ماهیت یه چیزه و وجود یه چیز دیگه است. خب شما در همون لحظه که میایید ماهیت رو جدای از وجود تو ذهن در نظر میگیرید، تو همون لحظه اون ماهیت باز مخلوط به وجوده که، درسته؟ چون موجود است به وجود ذهنی، در همون لحظه که باز مخلوط به وجوده. شما میگه بله قبول دارم، چنانچه ماهیت وقتی تو خارجه مخلوط است به وجود خارجی، وقتی موجود ذهنی مخلوط است به وجود ذهنی. تردیدی تو این بحث ما الان نداریم، منتها قدرت عقل و قدرت مراحل بالای ذهن این استش که میتواند در تحلیل های عمیق و تأملات عمیق چیکار بکنه؟ ماهیت رو خالص از هر وجودی، حتی همین وجود ذهنی در نظر بگیره. تو این فضاست که او رو موضوع قرار میده و مغایر وجود میدونه و اون وقت وجود رو برش حمل میکنه. خب بلا فاصله یک سوال دیگه پیدا میشه و اون سوال اینه که شما وقتی در مرحله تأملات عقلی ماهیت رو کاملا اوریان از وجود خارجی و ذهنی کردید و بعد او رو مغایره با وجود دانستید تا وجود رو برش حمل کنید، خود این ملاحظه و تأمل شدید عقلی هم نوعی آغشته شدن ماهیت است به یک وجود. یعنی شما نمیتونید از پر وجود خارج بشید، هر چی هم برید اون بالا خلاصش کنید بازم آلوده به وجود میشه. اینجا رو چیکار میکنید؟ حالا یک روندی در این پرسش هست، شاخه‌های متعددی داره، من این قسمت رو عبارت می‌کنم، رسیدم به اونجا این رو توضیح خواهم داد. ببینید میگه و این کانت فی الذهن ایضا غیر منفکت عن الوجود، گرچه تو ذهن هم از یک جهت باید بگیم منفک از وجود نیست، چون ما گفتیم در ذهن مغایرت دارن با هم دیگه و لذا بستر اتصال فراهم میشه. یکی میگه تو ذهن هم که اینا با هم قاطیان، میگه بله قبول دارم. و این کانت که ذهن ایضا غیر منفک عن الوجود از الکون و فی العقل ایضا وجودان عقلیان، چون تحقق در ذهن خودش یک نوع وجوده و اونم بهش میگیم وجود عقلی. وجود عقلی هم وجود ذهنی، وجود ذهنی. من الان نمیخوام به گردن صدرا بندازم که اینجا از وجود ذهنی چه برداشتی کرده، میتونیم عبارت ها رو درست کنیم، ولی گویا الان نمیگم در این عبارت قطعا، تو فضاهایی از عبارات بین اون وجود عینی که ماهیت به او موجود میشه، ماهیت ذهنی به او موجود میشه، با وجود ذهنی این ماهیت گویا در برخی از عبارات ها خلط میشه. حالا اینا رو تو بحث وجود ذهنی دوستان در بدایه نهاییه و بعدا هم خواهد اومد مفصلتر عرض خواهیم کرد. اون چرا که در اون مفهومی که ما در ذهن شکل میدیم، یک بار میگیم کیف نفسانیه، خودش یک وجودی داره که اون وجود خارجی نیست، اون وجود ذهنی نیست، اون وجود چیه؟ وجود عینیه. میتونید بهش بگید الوجود و فی العقل، الوجود و فی الذهن. میتونید بگید وجود ذهنی و عقلی، مگه اینکه ما یک اصطلاح عامی از وجود ذهنی داشته باشیم. ولی مواظب باشیم این کاملا وجود چیه؟ عینیه. وجود ذهنی غیر از اینه. توجه کردید که در فضای مفهومی و در فضای حکایت از ماهیت خودش پیدا میشه و اون ماهیت هم واقعا ماهیت نیست و اون وجود هم در یک فضای خاصی باید فهم وجود ازش بشه. توجه کردید؟ و تو بحث ما هم این مسئله دخالت داره، این مسئله که الان عرض کردیم تو این بحث ما هم دخالت داره، چون هی جا به جای این دوتا وجود ممکنه با هم دیگه خلط بشه. کدام دوتا وجود؟ وجود خارجی این زید که بیرون اون هیچ. این که زید میاری تو ذهن شما یک بار قائم است به یک فرض کنید یک فرایند فیزیولوژی تو مثلا مغز ما یا هر چی میخواید در نظر بگیرید، حتی نفس هم که میخواید بگیرید، فضای تجردی هم اگر باشه، اونجا یک چیزی از وجود عینی نفس ماست
این صور به وجود عینی نفس ما قائمه. اون رو ما نمیگیم وجود ذهنی، توجه کردید؟ اون وجود ذهنی وجود عینیه، این یکیه. یه بار وجود ذهنی است که این مفهوم داره. عرض کردم تو بحث ما میشه این دو تا وجودی که هر دو میره تو حوزه انسان رو میشه محل بررسی و بحث قرار داد. مثلا به اون وجود موجوده، الان وجودی که در محمول قرار دادیم چیه؟ آیا میخوایم اون وجود رو گزارش کنیم، وجود دیگه رو گزارش کنیم، وجود خارجی رو؟ انواع شقوق میشود پیاده کرد. حالا آدم اگه مثلا یه وقتی بیکار شدید تو خونه، میتونید چون این کاری مثلا جداول موجهاتی که میکشتن تو منطق، الان دیگه خبری از اینا نیست. اما یه مدار حوصله و اینا بیشتر بوده، میشستن کارم مثلا حالا کار که میکردن، حالا دست کار زیاد داشتن، ولی حالا ما به حسب میگیم مشغله های زیاد اینها، میشستن جدول میکشیدن 50 تا این ور 50 تا اون ور، چجوری میشه اینها. حالا میشه انسان هم بشینه، حالا این فایده فلسفی البته داره، میتونه بشینه دقیقاً این وجودها رو از هم دیگه تمیز بده. تا اینجاش خوبه که من خدمتتون عرض کردم، ولی اینکه بیاد به نحو ضربدری بگه این موجودی که محمول واقع میشه نسبت به این ماهیت که خودش موجود است به یک وجودی، این وجود کدوم وجوده؟ میخوایم بگیم ماهیت موجود است در خارج، ما هم این ماهیت موجود است در ذهن، میخوایم بگیم ماهیت موجود است به حسب اون وجودی که به عنوان کیف نفسانی نفسه تو هر فرضی، اون وجودی که باز این ماهیت به او قائم استش کدومه؟ به همینجور طولانی میشه، درازه کرده طولانی خواهد شد. حالا در هر صورت بله؟ درسته. هم وجود عینیش رو درک میکنیم، هم وجود ذهنیش رو درک میکنیم، هم وجود ذهنیش هم درک میکنیم. حالا در هر صورت این ماهیت تو اون حوزه مخلوط با چیه؟ وجوده. چطور شما میگید غیر از اون وجود تا بتوانیم اتصال فروض رو انجام بدیم؟ میگه بابا درسته که مخلوط با وجوده، میگیم وجود ذهنی مخلوط با وجوده، ولی عقل این قدرت رو داره که ماهیت رو از همه انهای وجود اوریانش کنه، اوریانش بکنه، بعد این رو موضوع قرار بده و یک وجودی رو محمول قرار بده. حالا این وجودی محمول قرار میگیره به حسب کدوم بستر از وجودی است که ماهیت به اون موجود است، میتواند مختلف باشه. توجه کردید؟ این کمی بریم جلوتر خوبه، بعدا تو حاشیه حاجی سبزواری من عرض میکنم این نکته. الوجود فی العقل الان من میگیرم به حساب ایشون اینجا اصطلاح وجود ذهنی دادیم، همون وجود ذهنی رو میگم، نه وجود فی العقل به معنای این که خود اون وجود عینی که توش هست، نه خود وجود ذهنی رو من میگم. توجه کردید؟ یعنی لااقل الان عبارت های صدر را باید این باشه ظاهرن، اگر اون باشه میشود بحث رو پیریزی کرد، ولی چون ما بحثمون اینه که از وجود عینی خلاص بشه بریم تو فضای وجود ذهنی. و این کانت فی الذهن ایضاً غیر منفکتا عن الوجود اذ الکون فی العقل ایضاً وجود عقلیان، خیلی گرایش داره به اینکه بخوره به اون وجود عینی ها، ولی اگه این بشه از یک بحث خیلی مهم جا مونده، چون بالاخره از هر نوع وجود عینی هم خالیش کنی وجود ذهنی رو که داره. توجه کردید؟ این از اون وجودهای عینی بستر وجود عینی خالی کنیم، اون وجود ذهنی میگیم از اون وجود ذهنی هم میتونیم خالیش کنیم. ببینید میفرماد از الکون فی العقل ایضا وجود عقلی، وجود عقلی یعنی وجود ذهنی، کما ان الکون فی الخارج وجود خارجیون، چنانچه کون در خارج وجود خارجیه، کون در عقل هم وجود عقلیه. این وجود عقلی در مقابل وجود خارجی گذاشته، علل قاعده باید بره تو اون وجود ذهنی در مقابل وجود عینی. خب لکن درسته که این جوریه، ماهیت حتی تو ذهنم مخلوط و آلوده به وجوده، لکن العقل من شأنه ان یأخذ الماهیه وحدها من غیر ملاحظه شیء من الوجودین الخارجی و ذهنی معها. عقل این قدرت رو داره، شأنش این هست که بیاد ماهیت رو به تنهایی در نظر بگیره بدون ملاحظه چیزی از وجودهای خارجی و ذهنی با اون ماهیت، بعد از اینکه این کار رو کرد و یصفها به، یعنی وصف بکند ماهیت رو به اون وجود. اینه توجه داشته باشید یک قاعده ای از حضرت لایجوادی تذکر داده تو، یعنی به نحو منتوی داره اینجا رعایت میشه، با اینکه همیشه مرحله موصوف باید از مرحله وصف خالی باشه تا بتوانید این رو وصف او بیارید. شما وقتی میخواید ماهیت رو یک وصف برش بیارید، باید مرحله ذات ماهیت از او چی باشه؟ اوریان باشه تا او رو پیاده کنید. این بحث رو توجه داشته باشید، حالا جلوتر هم که میریم هم الان ما بهش احتیاج پیدا میکنیم. حالا یک سوال دیگه تولید میشه و اون سوال اینه که خب شما اومدید ماهیت رو کاملا اوریان از وجود عینی و ذهنی و اینا در نظر گرفتید و او رو موصوف برای وجود قرار دادید. سوال، خود این ملاحظه هم باز مخلوط به وجود نیست؟ خب شما که میدونید که این ملاحظه هم باز مخلوط به وجوده، در یک مرحله بالاتری از ذهن باز موجود به وجود ذهنیه، درسته؟ اینجا باز همه اون وجودی که میگیم به هر شکلی میشه تعاملش کرد. حالا اونم که مخلوط به وجود هستش، خب چطور شما میگید که نه در اون مرحله ما اوریان میکنیم؟ حالا در این حوزه وقتی کاملا اوریانش کردیم که باز مخلوط به وجوده، وجودی که محمولش میاریم، خوب توجه کنید، اگر این وجوده غیر از اون وجود باشه، یعنی نمیخواید بگید این ماهیت به همراه این وجوده، اون محمول یک وجود دیگر باشه، اینا توضیح اضافه نیست برای روشن کردن خود متنه، اگه یک وجود دیگه باشه، مثلا میخواد بگه این ماهیت موجود است به وجود خارجی، اشکالی نداره چون یه وجود، این وجود دیگه است، مانعی نیست. میخواد بگید موجود است به مرحله وجود ذهنی، مرحله پایین‌تر، چیزای دیگه اشکال نداره. ولی اگر خواستید بگید که این ماهیت تو مرحله تعامل عقلی، درسته؟ اینجا دیگه نیاز بود تحت سفید و سیاه، ولی شما در همون صفحه سفید نفستون این رو بنویسید یا بکشید، ما مرحله پایین بودیم، الان رفتیم بالا، تعاملات عقلی تو این بالا، ماهیت قشنگ از وجود اینا همه اوریان کردیم، انسان اصلا کار به وجود نداریم، وجود ذهنی و خارجی نداریم. اینا رو گفت خود این موجود است به یک وجود ها. حالا این شخص میگه که اگر خواسته باشید گزارش کنید که این ماهیت به این وجود موجوده، یا گزارش کنید به موجودیت مطلقی که پرش این موجودیت را میگیره، میخواد بگید این ماهیت بالاخره موجود است ولو تو این صحنه، اگه این کار رو میخواید بکنید شما با دو تا مشکل روبرو هستید. یک مشکل چیه؟ این هستش که موصوف در مرحله خودش باید از وصف مغایر باشه، در حالی که اینجا مخلوط به این وجوده، چطور میخواید مغایر در نظر بگیرید؟ یک مشکل این هستش که قاعده فرعیه رو چیکار میکنید؟ شما بر اساس قاعده فرعیه، چون میخواید همین وجود رو برش حمل کنید، وقتی میخواید همین وجود رو برش حمل بکنید، اون وقت بر اساس قاعده فرعیه باید اون ماهیت پیشتر موجود باشد تا این وجود رو بتونید برش چیکار بکنید؟ حمل بکنید، وصف او تلقی بکنید. این دو تا مشکل رو شما چیکار میخواید بکنید؟ اشکال رو بخونم. فإن قلت هذه الملاحظه ايضا نحو من انحاء وجود الماهیه، خب این ملاحظه‌ای که هم شما گفتید که اوریانش کردید از وجود خارجی و ذهنی، این هم یک نحوی از انحاء وجود ماهیت خودش. فالماهی اینجا خیلی عبارت دقیقه توضیح دادیم، همش تو این عبارت هست، فالماهیت کیفه تتصف به هذا النحو من الوجود او بالمطلق الشامل له. اگه بخواید این ماهیت رو وصف وجود بیارید نسبت به وجودهای دیگر، ما کار نداریم فعلا، حالا اگه مشکلات پدیده اونها رو کار نداریم، اگه میخواید گزارش کنید به همین وجود یا به وجود مطلقی شامل این وجود میشود، شما اون موقع چیکار خواهید کرد؟ چجور این میسوره؟ فالماهیت کیفه تتصف به هذا النحو من الوجود، به هذا النحو من الوجود، ببینید چجوری ماهیت وصف می شود به این نحوه از وجودی که در این ملاحظه بسیار سطح بالا مخلوط به او شده بود، او بالمطلق شامل له، یا به وجود مطلقی که ولی شامل این بشه، مع مراعات القاعده الفرعیه فی الاتصاف، قاعده فرعیه تو اتصاف بخواد رعایت کنید. الان که شما ماهیت اوریان از هر وجود در خودش هم یک وجود داشت، چجوری باز می خواید این کار رو انجام بدید؟ قلنا، این در واقع اشکال بود و ما در مقام پاسخ، در مقام پاسخ حالا صدرا دو مرحله پاسخ داده، یه مرحله میشود استفاده کرد از بیانی که حاجی سبزواری در ذیل شماره دو داره، شماره دو خیلی خوبه، نکته خوبی در حاشیه حاجی به عنوان شماره دو مطرح هست، که خب یک متنش مثلا اونجایی که وسط های متن میگه فل حاصل ان تخلیه بالحمل الاولی تخلیه تون لا تخلید، خیلی خوبه، اون عبارت خیلی مهمه و اثرگذار است در برخی از بحث هایی که اینجا دارید. حالا در هر صورت دو سه تا پاسخ می شود اینجا مطرح کرد، صدرا دو تا پاسخ رو مطرح کرده، ما انشالله جلسه بعد به امید خدا عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. یعنی با توجه به این قاعده فرعیه رو می خواهید رعایت کنید که حتماً
ثبوت شیئن به شیئن فرع ثبوت مثبت لحظ. خب شما که اینجا ماهیت و اوریان از هر وجودی کردید و گفتید خود اینم یک نحوه وجوده، بعد میخواید همین نحوه وجود رو برای این ماهیت هم کنید، اون دیگه چه جور ثبوتی داره؟ اون ماهیت چه جور ثبوتی داره؟ این مشکلش دیگه با قاعده فرعی جور در نمیاد. صبر که راحت جواب میده. کدوم وجود؟ اون وجودی که ماهیت، اون درست اصل با اون وجود هست، ولی اون وجودی که مصدری حیثیت انتزاعی برای ماهیت داره، نه اون اصیل نیست.
برای خب این اینجوری که خیلی نفسی مطرح میکنه، اینجا من روش که وجودی با ماهیت موجوده،
نه شما خودشون میگید وقتی تو ذهن که رفته مفهوم وجوده. صدرا توضیح داد بیان میشون رو در آخر ما داره این توضیح تو برای ما خودشون باشه دنبار بگرده، اینجوری چیزی نداره. صدرا میگه آقا اون وجودی که بعد متأخر از ماهیت میشه، فکر نکن همه وجودی است که متقدم به ماهیته، این که معنا نداره. اون مفهوم انتزاع شده از وجود هست که به نحوی داریم بر ماهیت حملش میکنه.
برای شما این ماهیت تو ذهن بالاخره آغشته به یه نحوی وجوده، چه ربطی به قضایا داره؟ خود قضایا ملاحظه نمیشوندن
هم که میگه جمله کشی این جوابش اینه، ولی جوابای صدرا هست یا جوابای دقیق‌تر هست؟
من می‌خوام بگم که این اشکال دومی که داره میگه، یعنی جواب داده دیگه، صدرا داره میگه آغشته به وجودی هست ولی ملاحظه نمیشه، و دوباره میگه که آغشته به وجود است که گفتم که ملاحظه نمیشه.
خب این همین دیگه، اون یه مرتبه فکر خیلی اشکالش دقیق شد، فکر حالا رفت اون بالاتر، رفت بالاتر که دیگه اوریان از وجود ذهنی و عینی و اینا شد، بعد آغشته شد به یک نحوه وجود. اینجا اینه دیگه میخوای چیکار کنی؟ در واقع فهمه شما اینه، خب من به میره همه حرفی که زدم بازم میزنم، ولی یکی کمی تفصیلش میده با توجه به عبارت خواجه نصیر، اینو به تفصیل میده، همین رو پندیش میده.
ببینید
الان این ساعت حالت چیز حقیقی نیست، یعنی صناعیه، این ساعت موجود از وجود خارجی شما تصورش میکنید، وقتی شما تصورش کردی چه اتفاقی در مثلا نفس شما، ذهن شما میافته؟ میگه یک کیف نفسانی که قبلا نبود آمده. من تو بحث وجود ذهنی ناینا توضیح دادم این رو، یک کیف نفسانی اونجا اومده. البته این کیف نفسانی علمیه، یعنی کیف نفسانی است که مثل آینه داره یه چیزی رو نشون میده و اون ساعته. ولی خود اینی که تو ذهن من اومده که ساعت نیست، این چیه؟ این کیف نفسانیه. این کیف نفسانی قائم به کدوم وجوده؟ دیگه وجود عینی در نفس من، پس یه وجود دیگه اینجا درست شد. اما ما هنوز به وجود ذهنی ساعت نرسیدیم. وجود ذهنی ساعت کدومه؟ شما اون جنبه آینه بودن و مرآتی که نگاه میکنید، این ساعت مفهومی، این میگیم وجود ذهنی ساعت. دیگه تو اونجا شما کیف آینه را اصلا نگاه نمی‌کنید، کیف نفسانی را اصلا نگاه نمی‌کنید. تنها اینجا ما اصلا عملا همین کار می‌کنیم، الان تو ذهن انگار با ساعت داریم برخورد می‌کنیم. اینی که اینجا هستش حکایت و ساعته، مفهوم و ساعته، درسته؟ وجود مفهومی ساعت میگه وجود ذهنی ساعت.
وجود ذهنی میشه ماهیت اون کیف نفسانی؟
بله؟
وجود ذهنی میشه ماهیت اون کیف نفسانی؟
وجوده یه بار میگو
وجود ذهنی میشه ماهیت اون کیف نفسانی؟
نه ماهیت اون کیف نفسانی خودش ماهیت،
کیف نفسانی
خودش ماهیت، اون موجود است به یک وجود عینی، درسته؟ تو حوزه حکایتگری شما هیچ چیز مصداقی ندارید، نه ماهیت مصداقی دارید نه وجود مصداقی، همش تو فضای مفهومی، درسته؟ شما ساعت مفهومی دارید، ساعت مفهومی یک مرحله از وجود ساعته. بهش چی میگیم؟ بهش میگیم وجود ذهنی، مثل وجود کتبی، وجود ذهنی، وجود عینی، این حوزه رو میگیم وجود ذهنی، که تازه اینم مغایر با خود ماهیت، اینم مغایر با ماهیت.
مثلا چرا این مثلا اینو چیز میگه وجود میگه؟ چرا این همون خاصیت ماهیت و کیف نفسانی نیست؟
این به لحاظ این که نگاه کنیم، مثلا میگیم این ماهیت چند گونه وجود داره، میگید وجود عینی داره، وجود کتبی داره، وجود ذهنی داره. وجود ذهنی نه، وجود مفهومی. وجود مفهومی یک لحاظی است تو اون ساعتی که تو ذهن ما هست. شما وقتی این ساعتی که در ذهن متوجه میشید جنسش مفهومیه، این جنس مفهومی غیر از اون کیف نفسانی است،
حیث مرآتی و اون صورت مرآتی رو ما داریم میگیم، غیر از اون آینه هست.
کیف هست دیگه، میگه مثلا خاصیتی کیف نفسانی میشه.
آره، هر وقت به اون بر نسبت دارید تمام شد، ولی هر وقت به ساعت نسبت میدید، ساعت، این چجور ارتباطش با ساعت چیه؟ میگید وجود مفهومی ساعته، در مقایسه با ساعت مطرح میکنید حکایتگری. یعنی اونجا میدونید که تو این فضا که هستی اصلا کیف نفسانی نمیبینید، شما اصلا وجود عینی رو نمیبینید، یه چیز خالص مفهومی. این وجود مفهومی ساعته، ظرافت کارت وجودی همینه. خلط شدن این بحث با اون وجود و بعد قاطی کردن این حرفا، اینا در واقع حدود این اصلا شما وجود ذهنی نخوندید. در از اونایی که ما میگیم، اونایی که قبلا معمولا تصور میکنند وجود ذهنی نیست، اونا وجود ذهنی نیست، اصلا از جنس
وجود نیست.
حالا دیگه
یعنی خواهی نه، شما فرمودید که مثلا این میخوام بگم که اصلا رتبهش پایین تر از وجود ذهنه.
میتونید اینجور بگید لذا مثلا پایین‌تر که قطعا از لذا تابع ماهیته. اینی که مثلا خصائص این نوع ماهیته، نه اون ماهیت، حتی این جالبه که این خصیصه ماهیت ساعت هم نیست به عنوان مصداق ماهیت چیز. این همونی است که شما به عنوان وجود، از یک جهت به عنوان وجود مجازی میتونید بنامید، وجود مفهومی، وجود مرآتی.
شما تو این بحث که داشتیم گفتیم وجود اینجا ممکنه وجود ذهنی باشه، این وجودی که داره با ماهیت مد نظر صدر رایه میتونه وجود فزن باشه. این تردیدی که الان دارید میفرمایید
کمونه. اگه گفتم وجود ذهنی،
نه وجود ذهنی اون وجودی نیستش که محل بحثه. که
حالا اگه شما گفتید ماهیت به وجود ذهنی موجوده، یعنی مفهومی شما دارم نگاه میکنم، میتونم این حرف بزنم دیگه، توجه کردی؟ میتونم این رو محمول قرار بدم، مثلا میگم ماهیت موجودون بالوجود ذهنیه، این مفهومی نه فی ذهن، اونو کار ندارم من،
خودش تحلیل میشه.
آه، یعنی خود مفهومیش رو دارم کار دارم، میگم شما این ما این ذهن رو مفهومی لحاظ کن، خود اینم یک جور وجود ذهنه ولی وجود مفهومیشه. من به جای وجود ذهنی بگم وجود مفهومی.
حالا داریم ما خاصی از وجوده، یعنی یه جور وجودی از ذهنه.
حالا دیگه در نظر
بگیریم آیا از جنس وجوده ولی رقیق شده مثلا؟
نه، از جنس وجود که باید توجه بهش باشه، وجود مفهومی. اینقدر ضعیفی که شما اصلا میخواید وجودش ندانید، توجه کردید؟ من اگه من باشم میگم این وجود مجازیه، مثل وجود مجازی است که ما راجع به خلق میگیم، مثل دهن یه چونین فضایی
که ما قرار جنس وجود نیستن، ما بگیم حقیقت
هم واقعا از این همینه. اگه نکت
بلاخره علم لازم فلسفه یه جنس وجود هست یا نه، یعنی خیلی هم ضعیف ولی بالاخره جنس وجود.
حالا هر چی تلقی میکنید، یعنی ما الان با یه چیزی برخورد کردیم
ولی دو طرفه تو میفرمایید شما هم میفرمایید از جنس وجوده هم میفرمایید نیست.
حالا میگم عرض میکنم یه وجود خارجی داریم، یه وجود فزن داریم که کاملا فضایش روشنه، یه وجود داریم از جنبه حکایی که وجود اون شی تلقی میشه. اینو با چی کار کنیم؟ هر توضیح شما راجع بهش میدید.
من احساس هم که از جنس وجود نیست،
از جنس وجود
نیست، تابعه تازه به فرماشا ماهیت، یعنی حیثیتش ماهیت
از جنس وجود نباش، اشکال نداره. تو کلمات آیونه حتی صدرا به عنوان مرتبه فوق‌العاده ضعیفی از وجود تلقی شده که میگن این از وجود عینی شی ضعیف‌تره. توجه کردید؟ اینجا کاملا مراقبت میخواد یه دفعه قاطی نشه با اون وجودی که به عنوان وجود کیف نفسانی هست، اونو ما کار نداریم. ها گفته شده این در کلمات صدرا هست که این وجود بسیار ضعیفه، ولی خود ایشون یه دفعه گفته از منظر دیگر قوی تر از وجود خارجیه. چرا؟ چون وجود خارجی مثلا که چه مادی باشه از بین میره، ولی اون تجرد داره، یه نوع وجود تجردیه. نه، اون نیست، دیگه است.
خود این هم واقعیت میخواد
که نمیتونسته شکل این شنگ درجه رو بگیر نگاه این بخش که تفرونه همجه نگاه که
مرحبا به شما که بحث عوض کردید. خب چی شد؟
توی همین خانواده این بحث خودمون وجود مطلق رو برای چی بود؟
بله؟ وجود مطلق یعنی یادی شما نمیگی به همین وجود، ولی میگی مثلا این میگی این ماهیت در این سطح بالاخره موجود اون تو نظام هستی دیگه، ولی بعد میگی خود به کدوم وجود؟ میگی به همین وجود، ولی شامل هم این باید بشه تا بشه تا مشکل پیدا بشه. نه، چون تو این دو صورت یه مشکل ایجاد میشه. یاد اینکه موجود است به همین وجود مشکل ایجاد میشه. یه وقتی شما عنایت خاص به این وجود ندارید، میگید بابا این ماهیت موجودان، ولی منظورتون از موجودون چیه؟ یا همین وجود است در دل اون موجود مطلق، یا میخواید بگید موجودون در صحنه‌های مختلف از جمله تو اینجا. بالاخره باید پاش به اینجا کشیده بشه تا مشکلی ایجاد بشه. عرض کردم صدرات تو تعبیرات خودش به این مرحله ای از وجود اطلاق کرده و بعد گفته این نسبت به وجود عینی ضعیف‌تره و بعد در یک فضای دیگه ایشون برگشته میگه این وجود از یک منظر از وجود عینی قوی‌تره، چون اون مجرد این مادیه. حالا اینجا آیا خلط با اون، ما اینا رو باید تو اون بحث وجود ذهنی حل و فصل بکنیم، آیا خلط با اون وجود که ذهن شده یا نشده؟ خود اون رو آیا میتونیم بگیم، باید بگیم این وجود رو بگیم مثلا وجود مجرده؟ آیا این با اون وجود ارسالی این مفاهیم چه ارتباطی داره؟ مثلا با نظام نفس الامر ارتباط برقرار میشه یا نمی کنه؟ یا نظام نفس الامر چی میخواییم بگیم؟ توجه کردید نکته های مهم اینجا هست.
خود اون وجود هم ذهنی ماهیت هم داره؟ از همون هیست که وجود داره؟
نه دیگه
طوریه مثلا وجودی
حالی اینا اشکالات بحث دیگه، اشکالاتی است که در این بحث میشه باید مطرح کرد. هم میشه بیانش کنم چی باید بگیم اینجا، چی باید گفت؟
اگه
این بنده خود نباشه،
اصلا جنس وجود نباشه، اصلا محل بحث مورد مرز همه
بلکه چیزی غیر از ماهیت هست یا نیست؟
نه آخه ایشون میخواد ماهیت رو بگیره،
حتی الان وجود هر چی هست یه چیزی غیر از ماهیت هست یا نیست؟ اگه یه چیزی غیر از ماهیت هست داریم برایش حمل میکنیم، این از دل خود او انتظار میشه داریم حمل میکنیم. چرا حمل میکنیم؟ میگیم این ماهیت موجود ذهن کنه.
نه
این که میگیم ماهیت وجود ذهنی، مثلا میگیم الانسان موجود به وجود ذهنی، کدوم وجود ذهنی کدومه؟ همونی که داریم اون دقت کردیم اونو داریم بحث میکنیم،
اون انسانی که داره حکایت
میکنه. ما که نمیخوام بگیم انسان به این کیفیت نفسانی این وجود اینجا موجوده که
ما میخوام بگیم انسان تو ذهن ما وجود پیدا کرده. حالا چیکار داریم حکایت میکنن خارج یا نمیکنن؟ ما میخوام بگیم چیزی تو ذهن ما هست،
کیف نفسانی وجود پیدا کرده، اون انسان نیست که.
همون میگم، میخوام بگم امهام این چیزی که با این گزاره ما میگیم، میخوام اینه که انسان،
اگه شما میخواهید با این گزاره بگید یه گزاره دیگه هم میشه گفت و اون هستش که میخواید بگید انسان به نحو مفهومی موجوده، اونو میخواید شما بگید.
یعنی برش به اون کیف نفسانیه چیه؟
اون میخواید در واقع شما اونجا آینه رو نگاه میکنید این حرف رو میزنید، اینجا دارید صورت مراتی رو نگاه میکنید حرف میزنید، غافل از اون یکی میشید. این یک گزاره جدیده، با راجب این گزاره باید حرف بزنیم چیه؟ بحث ما راجب این گزاره
یعنی فقط حیث مفهوم، حیث
کاملا نیست،
تفکیکش میشه با اون وجود
عینی. یعنی شما آره این حیث حکاییه، اون حیث خود آینه است، کیف نفسانیه، صورت مراتی یا مرآت. یه وقتی میگیم این صورت مرآتی به واسطه وجود مرآت موجود، خود خیلی راحته، بحثی ما نداریم باش.
غیر اینا
چیز دیگه بله غیر دیگه اینی که خود این صورت، چون وقتی که شما آینه نگاه میکنید دیگه صورت مرآتی، صورت مرآتی نیست، حکایت دیگه نداره از چیزی. توجه کردید؟
حیثیتش دیگه مثل اینکه شما حیثیت وحدت
رو حالا شما برید تو اون حیثیت، برید تو اون حیثیت، حیثیت حکایی. تو حیثیت حکایی چی میبینید؟ اصلا آینه نمیبینید، انسان میبینید، ساعت میبینید، بقر میبینید، غنم اینا رو دارید میبینید. شما وقتی این بقر و غنم و مثلا این چیزا رو دارید مشاهده میکنید، الان تو اون حوزه هستید، نمیتونید برید اون ور. حالا سوال میکنم اینجا میتونید گزاره‌ای تولید کنید؟ آره من خیلی گزاره‌ام من مثلا تولید کنم اینجا.
ما راجع به همه حیثیات اشیاء مختلف وقتی به اون حیثیت نگاه می‌کنیم از خود اون متن شی غافل می‌شیم دیگه، کاری بهش نداریم،
کاری بهش نداریم. حالا دارید گزاره، حالا گزاره داریم میدی، ولی دیگه گزاره نباید از اونجا مایه بگیره که، از اون پایه نباید مایه بگیره که، از پایه نباید مایه بگیره، از خودش باید مایه بگیره، چون به حکایت هم دارید می‌کنید از خود همین، این دیگه از این بعد دارید توضیح میدید راجع به همین جنبه، نباید از این فراتر بره به جای دیگه که.
پس اون وجود ذهنی میشه حیث حکایتگری اون کیف نفسانی؟
آره حیث حکایتگری بدون لحاظ کیف نفسانی که اصلا اون محو میشه، هیچ دیده نمیشه. شما اونجا الان ما تو ذهن عمل همین کار میکنیم، اصلا هیچ کس متوجه کیف نفسانی جز همین مثلا افراد فیلسوف مثلا متوجه کسی متوجه اونها نیست، همه تو ذهنشون همون تو اشیا هستن. یعنی اشیا، یعنی مثلا یعنی با زید کار داره، مثلا تو ذهن مثلا داره با خانمش دعوا میکنه، اون داره دعوا میکنه اونجا تو ذهن
چی
گفت میزنه با خانمش دعوا میکنه،
شما مشکل ذهن اونم دولت
نداره. استاد
نه لاغل تو ذهنتون دیگه، تو این نمیتونید لاغل تو ذهنتون دیگه یا تو خوابتون.
چرا نه به تقریبی که در مورد وجود ماهیات میکنه نسبت به وجود حقیقی؟ آیا همین تحلیل هم
ایشون بازا زود میره بازا کردید شاید کلاسی نداشته باشه میگه اینجا چی شد؟ خب شاید خب چقدر چی بود؟ این که میگه زیادتش در خارج نیست، در ذهن.
بله همین میگویم یکی از منابع هم هست کردن شهر تجریده
میگم بله. ما بحث دیروزمون چی بود؟
بحث دیروز در مورد این بحث بود که
ایشون در اشارات گفته بود وجود و ماهیت در خارج، وجود مقدم است بر ماهیت، یعنی معارضش تو خارجه. گفتم این توی شهر تجرید نیست، این که این دو تا تو ذهن مغایرن و یکی بر دیگری هم میشه که خود اینجا هستی مشکل نداره، لذا تو تجرید مشکل نداره ایشون اثرات ماهوی باشه. اونی که در اونجا وجود داره تقدم وجود بر ماهیت در عینه، در خارج، به این با اصالت وجود هماهنگی داره، با صحیح اصالت وجوده. این دو نداره اینجا.
و دوست داریم وجود خلقی منشه همون وجود خارجیه دیگه. اگه وجود خارجی نباشه
خارجی همون وجود خارجی، این موجود از وجود خارجی وجود خلقی فیر این، این یک ظرفی نیستش که مثلا اینا موجودات خارجی پیش باشن. همین که در فضای غیر مفهومی متحققه ما میگیم چی؟
که در مورد وجود مالیات با وجود خارجی
می کنیم
که در نگاه
در این
دیگه شرم
می شن
و
حضرت
وجود
پیدا
می کنن. یه بار دیگه چون دیگه تحلیلی که در مورد رابطه وجودی
موجودیت ماهیات
نسبت به وجود حقیقی می کنیم، همین تحلیل هم در باره همین وجود مفهومی که جنبه مرآتیش رو داریم نگاه میکنیم، همون تحلیل هم درست میشه. یعنی با همون تحلیل اینو تحلیل کنیم که در نهایت شعنی میشه از وجود
حقیقی. یعنی وجود ذهنی میشه و شعنی از اون ماهیت. اینو میخواد بگیم
وجود مفهومی که جنبه مرآتیش هست شعنی از وجود ذهنیش که در
حقیقت اشکال نداره. این اشکال نداره شما متنش چیه؟ متنش بله همون که میگه این حیث افرادگری یک شأنی از اون مرآت آینه است
که ما از وجود کاملا خالیش میبینیم و هیچ موجودیتی مثل تو همون بحث ماهیت که میگیم در خارج هست
تو کجا از تو مرحله تعامل عقلی ماهیت از وجود کاملا خالی کرد؟
بله بله نه همون ماهیت رو که داریم لحاظ میکنیم باز
اون رفت تو این بحث وجود ذهنی هستیم یا
همون بحث ذهنی؟ ما سه وجود فرض کردیم، یک وجود خارجی، یک وجود ذهنی، یک وجود مفهومی.
این وجود نه اینو مواظب باشید آقا یه اصطلاح دیگه درست در سر زدن میکنم. این وجود عینی که میگیم یه وقتی یعنی خارج از نفس، یه وقتی داخل نفس، این بهتره. وجود عینی یا وجود خارجی، اما فی خارج عربیش هم بکنیم که اما فی داخل نفس.
حالا اون فی نفس یه جنبه وجودی مفهومی هم داره.
آه. آه. بعد اینی که فی نفس این یک جنبه
مفهومی
خودش نه ها.
بله بله.
یکی از خواص او حکایتگریه.
حالا این
خواص متن وجوده است.
آره آره آره. متن وجود و ماهیت فرق نداره. این وجود کیف نفسانی اصلا لازم میگیم این کیف نفسانی علمیه. انواع کیف نفسانی ما داریم، مثلا یک مثلا خوشحالی، ناراحتی، اینا همه کیف نفسانیه. و این واقعا چی ما نمیدونیم چیه که یعنی در نفس چه چیز چه وجودی که درده این نقش رو بازی میکنه. فوق العاده عجیبه، فوق العاده عجیبه، یه دفعه داره چیزی رو نشون میده. خب حالا این خاصیت این وجود رو نشون میده، ما هم به این کار نداریم. ما به اون چیزی که داره نشون میده که وقتی به اون جنبه مراد نگاه دیگه کاملا غافل میشه، نه نمیبینی اونو
بند.
اصلا نمیتونی ببینی.
حالا این نحوه وجودیش میخوام ببینم
چی میگم موجودیت اینا موجودیت همین جنبه حکایتگری رو نسبت به این متن وجودی
شن
مثل که... ماهیت وجود بگیر
مثل ماهیت وجود بگیر یعنی چرا؟ اون نحوه وجودی که برای ماهیت لحاظ میکنی و خارجیت که هم براش لحاظ میکنی اون نحوه تحقق که برای ماهیت لحاظ میکنی همون نحوه تحقق و انتقالش بدین درباره همین وجود
با اشکال نداره ولی نمیگیم ماهیتش هست
معقول ثانی. بله نمیگیم
معقول ثانی میشه
بله تقریبا
هم بله هم اون ماهیت مفهومی ماهیت نیست
بله
هم حالان که وجود ذهنی رو راجع بهش بگیم ماهیت نیست چون ماهیتی که اینجا وجود داره چیه؟
غیر
نفسانیه
بله.
ماهیت کیف نفسانی. اینجا فقط ماهیت نماست، این یک حیثیتی، این وجودی که تو ذهن ماست که ماهیتش کیف نفسانی، یک حیثیتی داره
مثل مفاهیم ثانوی چیزی که غیر نفادی، یعنی اندمانجی، یعنی یک نوع تحقیق رو براش داره.
من نمیخوام بگم حتما مثلا اندماجی مثلا میخواد بشه این حالت، شاید اصلا خاصیت ماهیتش همین باشه،
یعنی متنش ماهیت
نفسانی علمی گرچه از درون وجودش برمیخیزه این بچه خاص بدنم، ولی در مظهر کیف نفسانی بروز کرده. اینا قابل نیاز به ممکنه که حرفایی باشه، ممکنه نگیم مثلا این خاصیت اندماجی متن اون وجوده، ممکنه این خاصیت متن وجوده که در این ماهیت بروز کرده. این ماهیت کیف نفسانی ماهیت آینه‌ایه، توجه کرده؟ خب اینجا باید مراقب باشیم، یک کمی باید مراقب باشیم که چجوری هست.
متنش ماهیت بشه نه وجود،
مثلا اینطور متنش یا اصلا چطور بگیم
آقا این به نفس الامن نمیخوره، یعنی طرف یک حیث حکایی حیث حکایی، یعنی در همون نفس الامن رو گرسته، یعنی اون کیف نفس الامن یه جهت چیز داره، اون جهتی که داره
اصلا این کاملا همین بحث هست، این حمله اولیش دارید نگاه میکنید، حمله اولیش داریم نگاه میکنیم و این همون نفس الامره که داره نفس الامر رو نشون میده.
درست فقط یه بحثی پیش میاد، این فرموش شما که میفرمایید که این متنش رو ماهیت بگیریم با اون فر اول علامه چجوری جمع میشه؟ موجودیتی که برای افغانی ماهوی داریم نه از این حس که موجود
خب اونجوری ما بر اول رو عرض کردیم که خود علامه اون ورده چند سفه بعد میگذی، یعنی
نه
دو سفه بعد
درسته متوجه اونجا هستم، اصلا اینجاست که اگر ما متن این موجودیتی که برای مفهوم موجود مفهومی داریم میگیریم، متن این موجودیت رو خود ماهیت بگیریم، چجوری داریم این موجودیت رو، یعنی تو خود بستر احکام وجود
من اخوان
ماهیت
مستقل
از
اخوان
وجود داریم.
من الان نمیخوام اینو توجه کنیم، اما این که لالا با تو بحث وجود ذهنی هم تعاملاتمون بیشتر بشه، هم عبارت های صدرا رو بیچینیم تو بحث وجود ذهنی، این دورنماییست که از حالا از مباحثات این مسئله داشتیم، اینا این بود. خب صد را عرض کردم که اینو یک مرحله ضعیف از وجود میدونه، اگه یک مرحله ضعیف از وجود بدونه اون وقت برای میشود متن، اون وقت خودش متن میشه، اگر مرحله ضعیفی از وجود باشه خودش متن خواهد شد، اون وقت باید ما مشکلاتی پیدا خواهیم کرد. من الان دور ذهنم نیست نباید اینجوری حرف بزنیم،
من اصلا ضعیف یعنی آجا هم متن میدونه واقعا
یه باید بدونه در فضای تشکیل خاصی ایشون اینجوری پیاده کرده، در فضای تشکیل خاصی آورده، اون ذهنی تو فضای تشکیل خاصی آورده.
چجوری اومده داخلسته؟
بله؟
وقت چجوری بولید؟
نه خب اون یه روندیش که انجام گرفته اومد تو ذهن، اون مهم نیست، ولی بالاخره میگه اینم یک مرحله از وجود اون ماهیته.
کجا گفته تو؟ یعنی گفته این
اصلا تو فضای تشکیل خاصی این رو میبره تو ذیل قضیه قرار میده، گرچه باز از یه جد میگه اون قوی تره
تو اصلا اینم تکمیلی پارادوکس دیگه، یک جنبه قوی تریه، حتی منظر هم عوض بکنیم نمیتونی تو فضای تشکیل یک جنبهش قوی تر باشه یک جنبهش ضعیف تر باشه.
حالا اینا رو چجوری حل میکنه؟ مثلا آیا بحث تجردیش رو باز میزنه، به اثر نفس میزنه، یعنی متنش رو تغییر میده عوض میکنه، اینا جای تأمل اینها داره. البته من به اثر اون حالا یک خیلی جنبندی حرف رو برام ارسانی کرد تو بحث وجود ذهنی، به نظر میشه باید غیر از اون وجودی باشه که در نظام تشکیلی برای یک ادوار یک ماهیت است، تا اینجا این باید فرضش فرق
کنه. اونجا مشکل اشکالا که آقای خوشنام کردن حل میشه دیگه، این میگه جزء اون قاعده کلا مثلا ممکنه ذره ترکیبی نمیشه که بخوام بگیم ماهیت داره یا نداره.
باید تأمل کرد که این چجوریه، از جنس وجود هست یا نیست، این چی هستش، خب جای تأمل و فکر داره. این یه مقداری عبریه اینجا یکی از دوستان میشه در فلسفه جای عبری وجود داره که ما کار کنیم یا همش صاف صافه صافه ما نهیم دیگه کنم یه چیز خیلی ذهن برجسته که بیاد در همه انشالله که اینطوری جای عبری وجود داره ما بیاییم، حالا این هم بذاریم جزو جای عبری قضیه.
این تو اصل راست این چیزش بود اینجا که فرمودید که تفاوت اون وجود اصلی که
من نظر میخوام راجع به
حالا جا گفتن کلاسی ندارن. من پرسیدم
کلاسی ندارم یعنی ما یه چیزی بزنیم روز دوشنبه؟
نه نه کلاس نیست
که کلاس خالی ندارم.
آره
کلاس خالی ندارم.
نه برای کلاس نیست.
من پرسیدم گفتن هیچ جا چیز نیست. گفتن نه این ساعت چیز خالی نیست. کلاس خالی نیست. من یه جا بریم اطراف مثلا مسجد یه جایی.
آره
مسجد.
مسجد سعادت ببین اگه جا داشته باشه
یا حضور ما هست حالا یه
جا خوبه اونجا
میخوایی باید اونجا باشه یا مسجد از بکنگا جوادی اینجا مثلا بگیم که ما این دو ساعت در هفته
همون توی کوچه چیز دیگه
یه اتاقی باشه مسجد عمومی نه
بله بله چشم باید
سمت بجا یه موجود خوبیت بشه بکنی یکی دوست
همراه
مسجد
سعادتوش
من
این چیزی که فرمودید که یه اولی که فرمودید که ماهیت تو ذهن اصله چرا هر چیزی که تو ذهن رو ما میگیم منتظر باید از ماهیت باشه حالا بعضیش رو قبول میکنیم
ما الان تو بحث کدوم رو میگیم ما الان بحث ما رو به ماهیت ما بحثمون رو به ماهیت بود
نه ایشون فرمودن لحظه ها لحظه اصل به احکام ذهنیه همه احکام ذهنیه منتظر از ماهیت باشه
معقول ثانی میتونه معقول ثالث و رابع و اینا باشه ولی علی ظاهر پایی اولیش ماهیاته
چرا اینطوری؟ یعنی همه چی چرا ما داریم به ماهیت مستند میکنیم؟
از خود من داده گفتی یه چیزی دیگه هم یادم رفت این روز بحث عکس رو هم رو میخواستم یه توضیح بدم و بعد بحث چیز رو میخواستم بگم بحث این که ما وقتی که وجود رو بلکه عمیق شدیم فهمیدیم که خود این ماهیت هم چیه؟ فرع اون وجود هستش حالا میتونیم گزارش های از خود این داشته باشیم یعنی این الوجود و زوماهیت داریم میتونیم این حرف رو بزنیم
به
آره بیاریم تو ذهن یعنی بیاریم تو ذهن و این کار رو بکنیم یعنی اون وقت دیگه اصلی ای کمی محول پیدا خواهد کرد یعنی ما پایی رو وجود قرار میدیم احکام فراوان روش مترتب میکنیم از جمله خود ماهیت این چقدر واضح میکنه که در فلسفه های متعارف چرا اینجوریه این ماهیت رو ما میبینیم راجب این هم حرف میزنیم دیگه وجود داره معلوم هستش این بحث هم اصلا که ماهیت هم خیلی قشنگی ولی وقتی ما عمیق شدیم فهمیدیم که خود ماهیت هم حیثیت یک متن هستش اون وقت بازم در ذهن چه اتفاقی میفته اگر بگیم در ذهن نمیتونیم چون این که واقعیت نداره ما واقعا میتونیم بگیم اون وجود زو ماهیت مگر این خیلی چیزا میتونیم بگیم میتونیم اینجوری حرف بزنیم یعنی بعد از مداقعی که پیدا شد میتونیم چون این گزاره هایی هم در ذهن بگیریم
یعنی جنس اون گزاره ها چیه اینه که
دیگه واقعا مطابق خارجه
واقعا مطابق خارجه یعنی اتفاقا در این
هم باشه
نمیگم اینا حالا داشت من عکس هم رو اصلا اون سد حالا میاییم در ذهن میاییم وجود رو باز مقدم قرار میدیم و اینا رو برش هم میکنیم از جمله خود ماهیت رو در نظر میگیریم
خب اینجا معقول ثانی
مگر اینکه این حرف رو بزنیم مگر اینکه بگیم که نه وقتی که در ذهن میاد حتما برعکس میشه اینو نمیتونه به نظرم ملا صدرا بگه ولی اگر فرض کنید این رو بگه طبیعتاً اینجا یواش باب اصل هم باز میشه یعنی ما در ذهن کلا مجبوریم ماهیت رو اول قرار بدیم
واسه چرا بس سخت میکنیم یعنی وجود وقتی ما گیدیم وجود واحده است مثلا این ماهیت کجاش هست اصلا چیکار با ماهیت داریم وقتی معقول ثانی به وجود داریم هم میکنیم
این بعد از این هستش که اون مداده صورت گرفت آوردی خود درست
نه مثلا همه جا که نمیخواست بگه تو بحث وجود ماهیت گفت که اونا اول مثلا ماهیت رو میگیرن
خب نه علی کم دیگه فضا دقیق تر شده
من میگم که این عکس و اصل و فرقی که تو همه جهان
احکام ذهنی در احکام ذهنیه کمی کلیه
خب یعنی ما بگیم بعد از این مداخله فرمودین شما حتی خود ماهیت هم به وجود هم می‌کنیم تو ذهن
میتونیم اصل باشه ولی اینا دیگه ذهن عرفی نیست
بله یعنی انگار یه سطح دومی از ذهن که
یعنی به تدریج ما در دقت‌های فلسفی فهمیدیم که مردم تا اون سطح رو عمل می‌کنن حتی فلاسفه هم تا اون سطح رو عمل می‌کنن یعنی به حسب ذهنشون به این شکل عمل میکنن
پس این اصل و اصل عرفی بذاریم لنها هست در مثلا
نه ذهن اصل عرفیه ولی میگم یعنی مثلا اصول کرد شده
چیه
نه اصل است در ذهن عرفی مثلا ذهن عرف مثلا
نگاه اولیه
نگاه اولیه سطح اول ذهن من هرچی میخوام بگم سطح اول ذهنه
ولی تو اون فضا میتونیم انواع گزارا داشته باشیم که به قول شما پایه ماهیت نباشه اصلا. اینجاست که یه مقدار ما مطالعه با راجع به همین فضای عکس الحمل میتونیم داشته باشیم.
چه نکته بود می‌خواستید بگید؟
همین رو می‌خواستم بگم که ما میتونیم بعد از کشف اون مرحله بعدی گزارای این دستی داشته باشیم.
اصلا چیه اینه که
نور هر
همین
عکس الحمل نیست. حالا اگر مثلا یه دفعه من نمی‌دونم، حالا اگه بگیم نه ذهن الا و بلا حتما تو گزاراها ماهیت، من نکته نمی‌بینم که باشه. اگه باشه پس اونجا ما مجبوریم که بگیم پس فلسفه به نظر عکس هم تو ذهن پیدا میشه.
معرفت منصب میشه یا معرفت منصب میشه اگه عکس هم باشه؟
نه ما میتون میدونیم عکس الحمله منصب نمیشه. نه با واسطه دقتایی کردیم در اثرات وجود
فهمیدیم که ما بعد عکس بفهمیم.
نه همه چیز رو که
نه خب نه همین پس همین کاشف از اینه که
همه چیز رو برعکس بفهمیم. خود عکس الحمله باید برعکس بفهمیم که عکس الحمله
نه
همین هم برعکس
یعنی باید یه نکات وجود داشته باشه اگه به این نه نمیشه.
حالا من که اکثر هم رو بر دوستان توضیح دادم، حالا تو اون یاد داشتم تو نهایی هم هست که اکثر هم به این ترکیب نمیشه گفت. اصلا صدرا مثلا اکثر هم نداره، اصلا صدرا بحث اکثر هم نیست. یک محتوایی رو ریخته که این محتوا رو علامه که توجه میکنه میگه این اکثر هم ده.
الان ما پس سه تا وجود شد، یه وجود مرد، یه بچه وجود، یه وجودی که از معقول سانی نه تو خارج هم میگن متن وجود و وجه وجود و اون وجود معقول سانی که از دل ماهیت میشه بیرون. تا حالا
میتونید اینطور بگید استاد؟ البته علت این که ما اون وجودی که به ماهیت نسبت میدیم همون ارتباطیست که ما متن وجود داره، یعنی ما این وجودی که برش هم میکنیم رو از قبل ارتباطش با وجود گرفته، لذا به نسبت او که در نظر میریم مجازیه ولی اطلاقش بر ماهیت حقیقیه، یعنی مجازن حقیقتا موجوده. ولی ما الان که داریم عرض میکنیم که برای دوستان روشنه که نیست، یعنی ما تو پس بس داری که کجا هستیم. یعنی من میترسم که ما دهن باشنی از یه فضاهایی بشیم که هیچ چه طرف هم نداریم.
جایی از ما هم داره چیز زاویه جدی درست میشه، چون من بچه بچه وجود به مفهومی معنا میکنه دیگه، از معنا نداره تو خارج بشه با اون حیث نمیپذیره.
من دیگه خود صدر اینجا گفت حیثیت و من حیثیت دیگه
نه جا بگه این باید حتما تصمیم کردن که حتما باید طبق وحدت شخصیه تبیین بشه. خیلی اصرار روی داشتن، یعنی سه لایه‌ای کردن
که تشکیل خاصی میگن نمیشه،
تشکیل خاصی میگن نمیشه، اصرارش هم رو
بحث خاصی یا تشکیل خاص و خاص
نه خاصی
نه همون تشکیل صد متوسط
بر اساس سر
میگن الا
فهم میشه.
بله بله که اصلا باید باشه،
یعنی مفهوم وجه
بله
کن
بله.
و کن
بله. ولی بعد واسه تر چیز قبول نمی کنم، یعنی
بعضی جای تشکیل خاصی میذارم که مراحل بیشتر باید بشه.
میگن میتونیم به کن برسیم دیگه،
کن برسیم خوبه. همین بیان این بود که عرض کردم دیگه، ما یه سوالی داریم از صدرا از یه جدید تو تشکیل خاصی نه عرض میکنم از یه جدید تو تشکیل خاصی مثلا وجود خودمون باید به کنش برسیم. حالا سوال میکنم، سوال این هستش که وقتی ما به کن رسیدیم چرا صدرا میگه که من خودش رو نمیفهمم؟
خودش مفهوم میشه ولی اونی که میاد تو ذهن وجهشه.
آره یعنی
خودش مفهوم میشه باز مشهود میشه،
مشهود میشه در اینا صدق میکنه که خودش هم مفهوم شده ولی وجهش
نه
اینجا نمیشه. آقا اینطوری گفت
چون ایشون بیشتر میفرمود که در باب وجود ذهنی باید یک من نشنیدم دیدگاهشون رو.
آره
همجوری که در باب وجود ذهنی تنها یک کمی مثلا نگاه خاصی داشته باشه،
ولی اونقدر که ما فهمیدیم همه حرفای صدرا رو با این توضیحشون همه رو حل کردن. یعنی این هم با این میسازه که آخ چون حقیقتش خارجیه خود خودش تو ذهن نمیاد، ولی نه مفهوم میشه ولی بچهش میاد تو
ذهن.
نه تا شما هستید در استاد شاگرد رو به دعوا میگیرید.
یه
عدالت سنجی راوی و
آره
ما به راویان
من اجازه کن پاسه هم بعد آیا
من گزیده
فرماشات ایشون رو جای محقق کرده بود ندیدم.
کجا بود؟
ایشون در یک کتاب اومده چند تا حاشیه رو گزیده کرده.
آمولی رو خیلی خوش در قدمان
بگم. نه، این آیه محقق. آیه محقق اومده اومده حواشی میزونه یاشتیانی رو انتخابی آورده این رو.
خود سبزواری مالیشون
از محقق.
جلسه رو که ضبط میکنیم نه
ندارم
کلاس شب دانشگاه تهران
شب دانشگاه تهران شب دانشگاه تهران و این رو داره من از اون قبل نگاه میکنم
چجوری
بود خوبه ولی اصطلاحات خاص زیاد داره
یعنی خاص خودشون
آره خاص خودشون یعنی برگرفته از مباحث عرفانی اینا ایده میپرزه مزاجی میمونه حل اطلاقیت الوجوبیت الفلان این حرفا من احساس میکنم تحلیلی نیست یعنی خیلی پشت اصطلاحات گیر میکنه آدم
خود ایشون چطور
از جهت نقدی باشه ولی در اصل نمیشه عمیقاً فهمید که من الان این مقداری که برای خود کردم میگم نمیتونم قضاوت داری اشخاص خیلی سخته
یعنی
اون مقداری که الان من نگاه کردم چون من
منظومه رو خیلی یا کل منظومه بود مثلا
یادم نیست باید ببینم تو کجا رو خط خط زدم ببینم چه جوریه
مثلا این کلاس دوشنبه رو داشتم میشه عوض کنیم ما الان کلاس داریم ولی
خیلی
عالی
7 تا 9 مثلا
عالی
دو تا مثلا 40 دقیقه
تمام میشه مگر اینکه همین روزها همین ساعت ها بگیریم دو تا نیم ساعت
مثلا
فرض شنبه و یک شنبه
دو تا نیم ساعت
آره ما از 10 و نیم شروع کنیم تا 11 تمام
خوبه
از
بس بحث میشه به اونجا نمیرسیم
نه دیگه چون اینجا کلاس دیگه ما مجبور بلند میشیم
میریم اونجا
دیگه چون کلاس هستش
نه میگن که بعد از اسفار بحث میشه خیلی این
نه دیگه الان یه مقدار زیاد بحث میشه
مثلا میتونی جاش هم عوض کنی
زیاد تفریح میشه
خب آقا نه
مثلا بحث کلاس دیگه نه
آقا اینا بحث آزاد این وجود ذهن رو می‌خواستین ببینید
خب بعد اصلا که من همینجا باشه اصلا که همینجا باشه یا
همینجا دیگه
همینجا باشه دیگه
ما ان شاء الله روز شنبه من یادم رفت کجا رسیدیم
کجا شاد تا
اسمش باشه نه شروعش بشه
شنبه یک شنبه
اصلا که میخواید نباشه نباشه اصلا
نه
آجا نه آجا میگم که میکروفون نذاریمش
نه
نه نه نه نیست که
میکروفون
نه دیگه بس آزاد نه
فقط من یه جا منتقل نشدم این ناظر به کجاست سردار که هم وجود هم ماهیت هم وجود رو ذهنی میدونه اینو من دقیق منتقل نشدم تو این مواعظ که وجود ذهنی میکنه همین
همونده که لایه پکست
بگه که آن دقیق منتقل نشدم که ناظر به کجای حرف شیخ اشراق قشنگ اینو فقط ذهنی میدونه این نما میگه
بیار
من
اینجایی که
گفتن لافل خارج نمایه کنو
تو
زندان لافل خارج خب در این انتخاب بدم
شما مشکل میخوره دیگه
خیلی از جمعه نمایه کنو تو زندان لافل این نمایه کنو
خیلی کامیون حرف رو
بود مغایرت به معنایی که شما چند بار گفتید هر از دوار رو که
در این منتقل نشده
هر از دوار یعنی این معنا مغایرت بخوای بگیری نه تو پاره نی تو زن
آخه یعنی چی اصلا به این معنا تو
ذهن نمیدیسی نه تو ذهن به این معنا که شما مایت یه طرف میندازی وجود یه طرف میندازی بعد اینا رو به هم متصل می‌کنی
تو ذهن اینطوریه
بله ما تحلیل می‌کنیم یعنی اول تحلیل می‌کنیم جداش می‌کنیم و بعد ترکیبش می‌کنیم
این مثال وجود
یعنی اصلا نیست که جوهر جوهر اون از اتفاق بیفته اینکه شما بتونید تیک تیکش کنید بعد وقت من گفتم توضیحات اینجا یه چیزی همون جملات اینه منظورم اینجاست گفتم یه چیزایی میشه اینجا حرف زد توجه کردید این که شما میای تجزیه میکنی بعد ترکیب میکنی این مثل چی میمونه جوهر عرض میمونه نه اینکه کاملا جوهر عرض که خب یعنی ایشون نمیتونه حرف بزنه حتی تو ذهن هم اینجوری نیست شما جوهر عرض چجوری میتونی جدا کنی و بعد به هم وصل کنی این تو ذهن میتونی این کارو بکنی در ذهن که شما میتونی وجود و ماهیت رو از هم تحلیل و بعد ترکیب تحلیل نه منظور من از تحلیل یعنی تجزیه جدا
در اصل
این وجود ماهیت اینور نگاه کنید بعد بگید اینور وجود نگاه کنید
در اصل به قول معروف وجود مفهومی دو تا داره لحاظ میکنه دیگه که میگه که انما فی الذهن
من نمیخوام حتما میگم وجود مفهومی چون ممکنه که انواع کارها بخواد اینجا انجام بده میتونه با انواع وجودها و اینا ترکیبش
آقا وجود خارجی چیزی که انما نداره که در ذهن یعنی ناظر ببینید
حالا ذهن تو فضای ذهن شما میتونید ترکیب کنید
حالا جای دیگه
مفهومی
آقا منظور شما جای دیگه شما رو میگید که مطلق میگید فقط
نه چون اونجا ذهن یک وجود عینی هم اونجا داره
آها
شاید میگم با اونها خلط نشه میتونیم اونجا هم داستانهای مثلا توضیح داده بشه میگیم اینجا قشنگ میشه جداش کرد و میتونیم تعقیب کنیم اینجوری
انواع چیز که فرمودید چی بود فرمود اقسام جدیدی که فقط دو میشه اینجا ترک کرد که فرض هم نکرده اینجوری فرمودی من به شوق انجام
تقدم نه همین
چهار تا اضافه کرد سلام
تقدم متن بر فرد همین تقدم متن بر حیثیات متن اینا همین فرمایش خودشون میگم یعنی
ولی با تقدم
آره از تو فرام که گفته ولی در تقدم اینو نیاورده اگه تقدم متن بر حیثیات میکرد ما یک معنای از تقدم می‌داشتیم که هم در باب وجود و ماهیت خارجی پیاده می‌شد هم در باب ماهیت و احکام ماهیت تو ذهن پیاده می‌شد.
الان این ذهنیش یکم با این بحث آخری که فرمودید مشکل می‌خوره دیگه.
چرا؟
این بحثی که وقتی ما صاحب وجود فهمیدیم میگیم دوباره تو ذهن می‌تونیم
واقعا وجود هم دیگه چی تو کجا هست؟ اونجا رو توضیح دادم دیگه گفتم که می‌خواستم اینو بگم و یادم رفت.
خب میگم این فرمایش ایشون که لعنه و اصل احکام ذهنیه این فقط ناظر به
عارف و فلسفه نه که در یه عمری که نشین اینه داستان.
خب اگه بخوایم که اینطوری بشه که عمیق هم باشین ولی خود ماهیت هم احکام می‌داره.
اونم درست اونم سر جا خود اما ناظر به اونا نیست
تقدم به تجمع چیز نیست خود مسامحه نداره تقدم ماهیت در این وجودی که منحول ثانیه به تجمع منم تو ذات و ذاتیات اینا گفته میشه
میتونم توجیه کنم تو ذهنم گذشت ولی خیلی جالب نیست یه خودشون یا به وجود یا به تجمع معلومه که کمی
تجاهل
مکمل
حقیقت خیلی براتون فرقی نداشت که عرض کردم به هم
البته از این جهت میشه درست کردم این هم گلیزی هم درست کردم توضیح میدم تقدمی که متن ماهیت از اوصافش داره از اوصاف اندماجیش داره اینو میتونید شما تقدم به تجاهل اسمشو بذارید میتونید بذارید مثل تقدم اربعه بر زوجیت میتونید اسمشو بذارید ولی بهتر اینه که همین فضای اصل و فرع و متن و حیثیت متن رو روشن کرد.
این دلماهیه رو چجوری مثلا اونایی که فرع اول خیلی بی‌فضیلت و تقدم دلماهیه رو میتونن بگن؟
خیلی چیز رو فرع اول مشکل بشن مشکل هست. فقط این که نیستش.
مثلا تصویر نواد
بکنیم. حمل ذات بر ذات، حمل ذاتیات بر ذات، حمل لوازم ذات بر ذات، همه اینا در این درگیری با همه اینا فضا هست.
میانا و میانشم بل وجود.
همه باید بل وجود بشه.
ولی جو صدر خودش میگه بلماهیه دیگه یعنی این تصویر یه چیز نیست خلاف اون
مثلا موضوع میزنه دیگه در بیاریم اینقدر جا داره که
لغای این تبکی که وجود ذهنی به هم دو قسمت رو یکی ها قائلن شما همه قائلن این حال حالت تقسیم کنن حتی علما مثلا تو مثلا کتاب مثلا قدیم که بوده همشون در حالت بوده
بلماهیه اینا من نگه این نبید این معناست مثلا یه جا گفته باشه ما سه تا وجود داریم
ذهنی
اینو گفتن همینا بلافاصله اونجا توضیح دادن ولی چون خیلی خوب هم در یک جا نیومدن نگفتن اینا رو لذا همیشه خلط میشه برای مثلا کسانی که میخونن وجود ذهنی فکر میکنن همین تو ذهن رفته این میشه وجود ذهنی همه میشه فکر میکنن ولی تو توضیح خود این آقایون هست این نیست من قبلا توضیح دادم اگر آن انشالله خودتون تدریس میکنید یا بعدا تدریس کردید یا میکنید یا بعدا مستمعینتون یکی از مشکلاتی گیر میکنن و بارها پرسیدن میپرسن این هستش یعنی که شما میگید که ماهیت تابع وجوده به حضر سه و زیرش ماهیت تغییر پیدا میکنه خب چطور میشه که وجودی که تو خارجه الان ماهیت انسان داره میاد تو ذهن میگه ماهیت انسان بازم ماهیت انسان چرا داره هم میگم چرا باز ماهیت انسان داره این وجود ضعیف شده یه چیز دیگه شده خیلی ضعیفه این باید یه چیز دیگه بشه اینا همش برای چیه؟ برای اینکه میگن ضعیف شدی یا قوی شدی هر چیزی برای خلط بین اون وجود عینی همراه اون وجود ذهنی اصلا اون وجود ذهنی نیست که شما میگید اون اتفاقا مثلا شما بگو خیلی ضعیفه باشه قبول خیلی ضعیفه ماهیتش هم چیه که نفسانی ربطی به ماهیت انسان نداره اصلا
سابقه
با همین نقطه ولی اینا دارن این توضیحات رو دارن اینا و ولی نه اینکه یه جای همه رو بریزن یه جا بکنن بگن آ وجود یه بار اینجوری موازی با یه بار اینجوری یه بار اونجوری اینا رو با هم خلط نکن. اینا یه کار
دیگه است. تصحیح کرد که داشتن از زمان بوالی اینا
من به نظرم این تصحیح بوده.
ببخشید یه عبارت دیگه اینکه یه بل اعضا حلل هم الا شیئا این یعنی همون دو تا متن وجودیش میکنه بعد دوباره میگه به حسب الواقع
به هر حتی به تقدم عهد ما به حسب الواقع و به حسب ذهن اون مقدم
نه نه آخه این حلل هما یعنی که دو تا
وجود اذا حلل هما
حلل هما یعنی دو تا متن وجودی مختلف
نه دو تا متن یعنی تغایرش رو بفهمه ولی که ولی تو خارج که دو تا متن جدا جدا که ما نداریم دو تا چیز جدا داریم
و عقل و اینجا ذهنی شما در معنی کلی همون تحلیل عقلی
اون تحلیل عقلی من دیگه گفتم یه گفتم این جمله شاهد ماست که وقتی میگه عقل تحلیل میکنه نه یعنی فقط تو ذهن
در آخر اینجا
دوباره این که توضیح دادم گفتم این تحلیل عقلی از جمله این عبارت از جمله شاهداری ازش کرد کنم تحلیل عقلی نه یعنی فقط فضای ذهنی
خدا اینجا که تجاه رو به حیبت حد کردن
حیبت این ماهیت اینجا رو هم بودن نه این حیبت این ماهیت خب بودی میگوستی این حیبت این ماهیت
یعنی یه تقدم اینا دو تقدم
نه دیگه تقدم